ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری در 15 دقیقه‌ای باشید که پیش رو داریم. آتش‌سوزی در یک واحد آموزشی پیش دبستانی در زاهدان 3 قربانی گرفت. ایران، روسیه و ترکیه بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. آتش‌سوزی در یک مدرسه غیرانتفاعی دخترانه در زاهدان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. قربانیان این حادثه 2 دختر کلاس اولی و 1 دختر پیش دبستانی هستند. به گفته علی مرادی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، این 3 دختر که دچار سوختگی 70% شده بودند در بیمارستان درگذشتند. به گزارش این خبرگزاری وضعیت دانش آموز دیگری هم که دچار سوختگی شدید شده وخیم اعلام شده است. در این مدرسه حدود 50 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. هنوز دلیل این آتش سوزی که حدود ساعت 9:30 صبح به وقت محلی روی داد اعلام نشده، ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این کلاس درس از بخاری نفتی استفاده شده بود. پیش از این هم مقام های محلی از عدم مجهز بودن کلاس های درس به دستگاه های گرم کننده مناسب در مناطق محروم کشور خبر داده بودند. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات های آگاه میگوید روسیه، ایران و ترکیه در آستانه انعقاد توافقنامه‌ای در رابطه با ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه‌اند و بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. وزرای خارجه این 3 کشور که در بحران‌های سوریه مواضع مختلفی داشتند، روز 27 آذر در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. استفان دمیستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، از ابتدای سال جاری در تلاش بود تا اعضای کمیته 150 نفره قانون اساسی سوریه را تعیین کند. آقای دمیستورا کمتر از 2 هفته دیگر از سمت خود کنار خواهد رفت. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و گروه مخالف او هر کدام فهرستی 50 نفره از افراد مد نظرشان ارائه دادند. فهرست 50 نفره سوم نیز شامل اعضای جامعه مدنی و افراد مستقل است که محل بحث بسیار میان ایران و روسیه و ترکیه بوده است. حال به نوشته رویترز، این 3 کشور فهرست 50 نفره سوم را نهایی کردند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که آقای دمیستورا به شدت تحت فشار است تا فهرست پیشنهادی این کشورها را بپذیرد. با این همه در نهایت می تواند تصمیم را به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، واگذار کند. ترکیه به رغم آنکه در بحران‌های سوریه حامی شورشیان بوده، اما وزیر خارجه این کشور روز شنبه اعلام کرد که اگر بشار اسد در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک پیروز شود، ترکیه دولت او را خواهد پذیرفت. اما با توجه به این خبر، اجازه بدید که بریم سراغ خبر دیگری از خاورمیانه و مطالب دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم، از جمله مطلبی در خصوص آتش بس میان حوثی‌های یمن و همچنین دولت عبدالرب منصورهادی، که این آتش بس از روز سه‌شنبه، از امروز قرار بوده که توسط سازمان ملل اجرایی بشه، اما هنوز صحبت از این هست که در جاهایی از مناطقی که قرار بوده آتش بس اجرا بشه، جست و گریخته صدای تیراندازی به گوش میرسه و برخی از افراد هم شک داشتن نسبت به اینکه بشه این آتش بس رو به صورت کامل برقرار کرد. اما همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا این لحظه گذشته درباره اجرای آتش بس میان شبه نظامیان حوثی و دولت این کشور.
بله محمد، به طور ناگهانی بود اعلام آغاز اجرای آتش بس شبی گذشته، چون ابتدا خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع در سازمان ملل اعلام کرده بود که قرار هست بامداد چهارشنبه شروع بشه آتش بس، اما دیروز ناگهان فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرد که هیئت نظارت بر آتش بس الحدیده کارش را آغاز میکنه از نیمه شب شنبه به وقت محلی یمن و در حقیقت اجرای آتش بس شروع میشه. خب دو طرف در بیانیه های پایبندی خودشون رو به آتش بس اعلام کردن و هم دیگر رو متهم کردن به نقص آتش بس. خصوص دولت عبدالرب منصور هادی در بیانیه که صادر کرد اعلام کرد که پایبند هست به آتش بسی که در سوئد به دست اومد، توافق آتش بسی که در مذاکرات سوئد به دست اومد. متهم کرد حوثی ها رو که در بعضی از مناطق دارن به نیروهای دولتی حمله میکنن. محمد، یک نکته وجود داره در توافقی که در سوئد صورت گرفت. توافق سوئد هنوز روی کاغذ نیست در حقیقت. یک توافق اولیه است برای سنجش حسن نیت دو طرف و میزان پایبندیشون به توافقاتی که سازمان ملل متحد تضمینش میکنه تا در حقیقت اعتماد سازی بشه برای مرحله بعد.
حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و همونطوری که تو هم در صحبتات گفتی اجرای ناگهانی این آتش بس، آیا واکنش هایی هم داشته این درگیری ها که البته میگن تا ساعاتی پیش از آغاز آتش بس این درگیری ها خیلی هم شدید بوده؟
به هر حال به خاطر نبردهایی که در هفته های گذشته شاهد بودیم، محمد، در بعضی از مناطق نیروهای حسن محاصره شدن، خواستن تا پیش از آغاز آتش بس از محاصره خارج بشن، بعضی ها میخواستن بعضی از مواضعشون رو مستحکم کنن، اینها باعث شد درگیری صورت بگیره. اما مسئله مهمتر از اون این هست که تا چه میزان توافقات سوئد اجرایی خواهد شد. اگر توافقات سوئد در الهدیده اجرایی بشه، میشه امید داشت که آغاز کردیم راه پایان بحران یمن رو، اینطور که دبیرکل سازمان ملل متحد هم همین تعبیر رو داشته. بسیار مهم هست آنچه که طی روزهای آینده در الهدیده شاهد خواهیم بود، چرا که به بنا به تعبیر سازمان ملل متحد الهدیده بزرگترین گره در بحران یمن هست.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به اجرای آتش بس میان شبه نظامیان حوثی در یمن و دولت عبدالرب منصور هادی، که این آتش بس امروز اجرایی شده اما همچنان گفته میشه که جست و گریخته صدای تیراندازی و درگیری هایی پراکنده به گوش میرسه.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد داشت، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با یک گزارش دیگه در کنار شما خواهیم بود، اما پیش از این که این گزارش رو بشنویم اجازه بدید که یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بنابر گزارش ها این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای غربی به همراه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و یمن به این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین، روسیه، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند از کشورهایی مانند قطر، مصر، کویت، مراکش و الجزایر میتوان نام برد. این قطعنامه که در آن به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده، یادآوری میکند که حکومت جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی اقدام‌های شدیدتری اعمال کرده است. معاون حمل و نقل شهرداری تهران میگه احداث ادامه خط 3 متروی شهر تهران به خاطر احداث یک مجتمع تجاری به مشکل برخورد کرده. مجتمع تجاری که یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال ساخت اون در شمال شهر تهران. جزئیات بیشتر رو بگذارید از بابک غفوری آذر بشنویم.
وقتی احداث یک مجتمع تجاری مانع از توسعه خطوط مترو می شود، اتفاقی که مسئولان شهرداری تهران می گویند در شمال این شهر به خاطر احداث مجتمعی به نام اطلس مال رخ داده است. محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران به وبسایت اسکان نیوز گفته است که احداث پارکینگ 6 طبقه این مجتمع تجاری و فرو رفتن پایه‌های ساختمانش در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو تهران به سمت نیاوران را غیر ممکن کرده است. مجتمعی که از آن صحبت می شود در زمینی ساخته شده که در آن قرار بود پارکینگ نیاوران ساخته شود. این زمین در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف به شرکت ایرانیان اطلس متعلق به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفتگویش به صراحت تایید کرده که منافع مالی باعث شده این مجتمع تجاری در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش شهر توسعه داد. او البته جزئیاتی از منافع مالی مورد اشارهش ارائه نکرده است، اما علی رنجیپور کارشناس مسائل شهری میگوید احداث این پروژه بخشی از توافق شهرداری تهران در زمان مدیریت محمد باقر قالیباف بران با سپاه پاسداران بوده است.
این پروژه اطلس مال در واقع تصویه حساب پروژه بزرگ و بزرگ مقیاس پل سد هستش که در سال 90 تا 92 در تهران اجرا شد. بالاخره قرارگاه خاتم الانبیا بخش مهمی از این پروژه را انجام داد، عملا پیمانکار اصلی بود، تامین منابع مالیش رو در واقع کمک کرد و در ازاش به عنوان این قسمت از زمین رو در یکی از بهترین مناطق شهری در اختیار سپاه گذاشتن و در واقع این پروژه به همین دلیل اونجا برای این احداث شد که حق و زحمه سپاه رو جبران کنه برای ساختن بزرگراه سد. به هر حال این پروژه اطلس مال رو اگر اینطور در فرض کنیم بپذیریم که تصمیم بوده، باید یه بدبستون سیاسی بین شهرداری و سپاه، شهرداری آقای قالیباف و سپاه در نظر.
مجتمع تجاری اطلس مال یکی از پروژه‌های جنجالی چند سال اخیر شهرداری تهران است که نحوه صدور مجوز و شکل و ابعاد احداثش از مسائل بحث‌انگیز شهر تهران است. همچنین ساخت این مجتمع در نزدیکی کاخ موزه نیاوران که نمای این کاخ را محدود کرده، اعتراض برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشته است. پیشتر نیز محمد شکری چیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داده بود که گودبرداری عمیق این مجتمع باعث ایجاد ترک‌هایی در جنوب کاخ نیاوران شده است. سعید محمد مدیرعامل شرکت مجری این پروژه اما این سخنان را رد کرده بود. آقای محمد اخیراً به عنوان فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران منصوب شده است. علی رنجیپور درباره چگونگی نظارت بر پروژه‌های چون اطلس مال و دلیل صدور مجوز برای چنین پروژه‌ای می‌گوید:
در شرایط معمولی برای چنین پروژه‌هایی بالاخره شهر یه برنامه توسعه داره، طرح جامع داره، طرح تفصیلی داره. اون زمانی که این پروژه اجرا شد طرح تفصیلی تهران آماده نبود. یکی دو سال بعدش طرح تفصیلی تهران به سرانجام رسید و تصویب شد. اما در اون زمان بالاخره دست شهرداری باز بود، به رغم اینکه نباید که در وقت شرایطی که چون دست اومده بود با شورای عالی شهرسازی هم هماهنگ شده بود که در تا زمانی که طرح تفصیلی تهران به تصویب برسه چنین پروژه‌هایی تو پروژه پروژه‌های بزرگ مقیاسی در حد و اندازه اطلس مال نباید اجرا بشه. این تشریفات قانونی اداری طی نشده. به خاطر همین در واقع ما می‌بینیم که امروز کاملا یک تداخل بسیار بزرگ با بزرگترین پروژه توسعه شهری تهران که مترو هست و پروژه مترو رو مختل کرده. خط 3 مترو رو به هر حال اجازه نخواهد داد که شبکه مترو در شهر تهران تکمیل بشه. خارج از عرف و خارج از ضابطه و خارج از ضوابط و مقررات شهری یک پروژه تعریف شده به اسم پل سد. این پروژه اومده در ازای پل سد یک زمین بسیار ارزشمند در یک منطقه خاص شهری، منطقه‌ای که به هر حال شرایط و وضعیت ویژه‌ای داره از نظر زیست محیطی، به شدت تراکم و ساخت و ساز اونجا خیلی بالا بود در سال‌های اخیر. واقعا هیچ عقل سلیمی در یک شهری مثل تهران نمی‌اومد اون منطقه رو برای ساختن یک پروژه بسیار بسیار بزرگی که تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی و فرهنگ اجتماعی زیادی روی شهر داره، هیچ کسی اجازه نمیداد که یه چنین پروژه‌ای در اونجا سوار بشه. ولی میبینیم که متاسفانه این اتفاق افتاده، خارج از چارچوب‌ها و ضوابط هم افتاده و برنامه‌های دیگه شهری تهران رو هم مختل کرد.
در میانه این منازعه حالا سرنوشت احداث یکی از خطوط مترو تهران در یکی از مناطقی که به دلیل انبوه مجوزهای صادر شده در آن ساخت و ساز با مشکلات زیادی دست به گریبان است، نامشخص باقی مانده است.
با این گزارش از بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. گزارشی بود درباره این که معاون حمل و نقل شهرداری تهران گفته که احداث ادامه خط 3 متروی شهر تهران فعلا به مشکل خورده، به خاطر اینکه در اونجا یک مجتمع تجاری داره ساخته میشه که یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره این مجتمع رو می‌سازه. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما در میون بگذارید؟